امامت عامه استاد امامی
خیلی گرفته بود دیگه، گفتم اگه میشه تلفیق کنیم چیزم که هستیم دوازم شلایت زده بودیم تا اون موقع خدمت رو هست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آل الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج. شهادت اخوان مسجد علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. انشاءالله از شیعیان و پیروان اون حضرت بشیم به برکت صلوات و محمد و آل محمد. خب دوستان، ما امروز خدمتون هستیم، فردا هم بحث امامت به رویه سابق انشاءالله هم ساعت این تا گروه ساعت خودشون خدمتون هستیم، بحث امامت رو جمع کنیم فردا، چون از شنبه بحث مهدویت رو خدمت دوستان به شش هفت جلسه هستیم، این بحث کشف المراد رو تا آخر دورتون هستیم خدمتون. بنابراین ما امروز و فردا بحث امامت جمع کنیم. مدیریت هم دیروز به من زنگ زدن که پنجشنبه یه امتحانی از رفقا بگیرید. حالا میرم این جزوه ها رو دوستان متکفل بودن، شما دارید جزوه رو می‌نویسید چون دیدم دست به تایپی. آره خب، حالا فردا که دیگه جلسه آخره فوری فایلش رو در اختیار دوستان قرار بدید و برای منم فایل رو بفرستید که من از آنچه گفتم یه 3 تا 4 تا سوال بیشتر نمیدم، از باب اینکه دور هم باشیم. حالا من خیلی چند آقایون عجل لازم تا میدونم، جدی هم میگم، از باب اینکه اینجور مطالب آدم باید دل بده، یعنی که آدم برای امتحان و فلان اینا، ولی خب بندگان خدا هم حق دارن، بالاخره میخوان دوره ای بوده ثبت بشه براتون، بالاخره سابقه حساب بشه. روی این جهت چند تا سوال در حدی که حالا دوستان سر انشاءالله بکنن، یه دورم جز دورم نگاه بکنید. انشاءالله ما دیگه از روز شنبه بحث مهدویت رو خدمتتون خواهیم بود. خب لذا یه کمی من امروز بعضی امور رو گزارشی باید رد بشم، مهمتراش رو بگم، استدلالهاش رو بگم، خیلی مجبورم برخی از امور رو فاکتور بگیرم. در بود بحث ما در صفات و خصوصیات امام هست. بخشی از دوستان دیروز 2 تا فهرست رو براشون عرض کردم، یه فهرست تفتازانی از صفات و خصوصیات امام مطرح میکنه که سریع من این رو مجدد میخونم. اشعر مقاصد ایشون میگه که در واقع شرایط امام عبارت است از 1 مکلف بودن، یعنی بلوغ، عدالت، حریت، مرد بودن، مجتهد بودن، شجاعت، صاحب رأی و کفایت بودن، قریشی بودن. اینها صفاتی است که ایشون در واقع مطرح میکنه. خب در این صفات همچنان که ملاحظه میکنید مثلا بلوغ مطرح شده، مکلف بودن مطرح شده، در حالی که خب ما مکلف بودن رو جز شرایط امامت بله نمیدونیم، نه شرط امامت است نه شرط نبوت است. 3 تا امام ما در سن کودکی به امامت رسیدن، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و حضرت حجت سلام الله علیه. در میان انبیا هم بودن کسانی که در واقع بچه بودن، حضرت عیسی از همون اول که دنیا اومد خلاصه جعلنی نبی، یا تعبیر حضرت اینه، ظهور در این داره که حضرت از همون موقع نبی هم کمایی که عدله هم میگه ایشون تا 30 سالگی نبی بودن، بعد 30 سالگی رسول شد. در باره حضرت یحیی که به صراحت میفرماد و آتینا خود حکمه صبی، یا صبی میگن بچه 3 ساله مثلا، تو روایت 2 سال بوده، ایشون 2 ساله بوده. و اتفاقا این آیه از آیاتی بود که در جریان امامت امام جواد، اولین امامی بود که کودک بود، یه بعدش عادی شد کسی دیگه نسبت به امام هادی معترض نبود، نسبت به اون زمان معترض نبود بچه است، اما خب نسبت به امام جواد هنوز شیعه مشابهش رو ندیده بود، رو این جهت در واقع معترض بودن، براشون ابهام داشت. حضرت رضا اگر اشتباه نکنم، بله خود حضرت رضا چون حضرت فرمودن ایشون امام بعد از من هست، حضرت این آیه از جمله آیاتی که تمسک کردن همین آیه و آتینا هول حکمه سبیا. خب این پس ما قبول نداریم شاید بلوغ، بله ممکنه یکی بگه بلوغ فکری، بلوغ فکری یه خدا وقتی بخواد به یه بچه یه روزه هم بلوغ فکری میده دیگه، این خلاف ظاهر هم هست، من که کلمه بلوغ مکلف بودن به کار میبریم، همین بلوغ و مکلف بودن عرفی و عادی ملاک دیگه، درسته؟ شرط دیگه ای که آورده بودشون مشترک بودن بود که اینم ما قبول نداریم دیگه، این معنا که امام یعنی باید اجتهاد بکنه استنباط الحکم بکنه، نه امام حکم رو داره پیش خودش، به علم لدنی دارد، اجتهاد مالی کسیست که باید استحصال بکنه دیگه، درسته؟ شما میخواید مجتهد بشید ندارید، میخواید به دست بیارید، به این معنا ما اتفاقا شرط امام رو دارا بودن علم از طرف خدا میدونیم. حالا این که میگیم از طرف خدا ممکنه اسباب مختلفی داشته باشه که حالا تو بحث علم مفصل باید مطرح بشه، من چون قرار نیست بحث علم رو اون شکل مطرح کنم، همینجا اشاره کنم که یه وقت علم فرشته ها به امام بیان میکنن تحدیث میشه، یه وقت به وراثت از نبیه، یه وقت به تو روایات داریم که خطور به قلبه، در قلب امام خطور میکنه، یا به کتب آسمانیه که اصلش میشه حضرات معصومین هست و امثالو، یعنی با چنین و تو روایات داریم ستونی از نور در مقابل امام قرار میگیره کافی هست، ببینید عمود نور، عمودی از نور در مقابل امام قرار میگیره که امور در اون عمود نور دیده میشه، یعنی امام با نظر به اون عمود نور ستونی از نور، نمیدونم یعنی چی اینا، ولی خب تعبیریه که خود حضرات داره. یا مثلا در بعضی روایات باز هست که امام یک قوه اضافی نسبت به دیگر انسان‌ها داره که اون قوه روح القدسی است، تو بعضی از روایات هم با جه چیز اومده در واقع روح اضافی، یعنی یک روحی فوق غیر از روح ما داره که روح القدسه و با ارتباط با اون در واقع امور براش مکشوف میشه.
حالی
به معنای خاصش مشکل داره، چون اجتهاد فرع بر جهل نیست، کلمه نه نفی که نمی کنن، ولی شرط مادون رو دارن مطرح می کنن، ما فوق اون رو آره، کمی که مثلا میگن عدالت، حالا اونو دیگه ما متعرض نمی شیم، بله امام باید عادل باشه، ولی امام ما عادلت چون فوق اینها رو داره، چیه؟ اسمت، اگه عدالت یه ملکه هست، وقتی میگه ملکه طرف یاد زور بزنه، یه مدتی ملکه رو نداره، تمرین میکنه، درسته استحصال میکنه، ولی خب حالا میگه اون شرط اشکال نداره، حالا از کسی هم که معصومه عادل هست، اما تو این دوتا چون حرف داریم، یعنی روی یک نقصانی داره میده، یا اون بحث بلوغ و اگه ما بپذیریم که اون وقت مشکل میده چون
که یعنی اتوار تماشد خودشون رو مستند میکردن به
جایی وقت اگه مخاطب سنی بوده و یا اگر میخواستن آموزش بده همه جا نمیده، نه
مثلا
بعض
از
سیزار
از خودشون
بینید بیانشونی حالا بله سنت پیغمبر به حسب ظاهر نبود، از اون امور خاصی بودی که پیامبر فقط به امیرالمومنین به امام حسن اینجوری بله به این من ببینید الان همین الان ما روایت داریم خب که هر چی به هر امامی میرسه از اول شروع میشه میاد به امام میرسه، یعنی همین الانی که ما اینجا نشستیم فیوزاتی که داره به امام زمان نمیرسه، خب ابتدا به رسول خدا بعد امام علی بعد امام حسن همینجوری میرسه تو کافی هم یا تو کافی هست یا تو بساره، خب این حالا ببینید اینا رو ما داریم تعابیر حضرات رو در واقع مطرح میکنیم، اما این به این معنا نیست که حضرت رسول اینها رو به لفظ بیان کرده باشن، به حسب ظاهر در سنت بیان شده باشن، نه به این معنا نیست، فقط جایی که مخاطب سنی است، خب یا مخاطب بالاخره به گونه ای که امام باید یه استنادی بیاره. اونجا مثلا میگن علی ان نمیدونم جدی ان فلان ان رسول الله. امام رضا علیه السلام در نیشابور چرا سلسله ذهب رو بیان کرده؟ خب امام میتونست بگید که قال الله کلمت لا اله الا الله، شما قبول میکردی؟ ولی امام مخاطبین چی هم؟ سنی هم. حالا نکه اصلا شیعه توشون نباشه ولی قاطعشون سنی بوده و امام رو به عنوان یک عالم بنی هاشم قبول دارن، یک راوی، یک عالم. خب امام اینجا میاد چیکار میکنه؟ سلسله رو بیان میکنه. اما همین امام مطالب بالاتر از این رو داره؟ این بالا خیلی هم حرف سنگینی نیست دیگه، هست کلمه تو لا اله الا الله اسمی و من دخل اسمی امن من عذابی به شرط ها و شروط ها و انا من شروط ها. ما که خیلی عادیه این محتوا، خیلی محتوای شق القمری نسبت خیلی از روایات دیگه نیست. اما همین امام، و شما برید خدمتتون عرض کنم که روایت امام رضا رو ببینید، مطالب سنگین امام بدون استناد، اصلا یه جایش انگار خود حضرت داره مستقیم. رضا این که ما میگیم از پیامبر به اون معنای عامش دارم میگم، نه به معنای خاصی که بگیم مثلا حتما تو روایتی ذکر شده باشه. خب ببینید دروغ اونجا معنی قوه است. مثلا ما یه نفس داریم، نفس لوامه داریم، اماره داریم، نفس شهوانی داریم، نمیدونم غضبیه داریم. اونجا امام تعبیری داره که یک روح که روح القدس. ببینید برداشت من اینه که یعنی مؤید به یک در واقع قوه الهی هستن. ما مثلا عقل داریم، حس هم داریم، مجاری ادراکی ما عقل و حس دیگه، چیز دیگه که نیست. هست حس ما 4-5 تا چیز، گوش و بویی، شنوایی، فلان و عقل دیگه. دیگه ما مجرای حالا کشف شهودون هم جای خودش، حالا اگه یه وقت شما زحمت کشیدی به کشف شهود رسیدی. اما امام یک مجرای دیگری هم دارن که از اون تعبیر به چی میکنه؟ روح القدس میکنه. این روح القدس جبرئیل نیست، این جبرئیل نیست. من این منوال میبرید ببینید. خب بذار من بحث علم همینجا توی یه جمله بگم دیگه. از مجموعه روایات استفاده میشه. امام دو تا بُعد داره، یه بُعد ملکی داره، یه بُعد ملکوتی داره. بُعد ملکی همین بدن، یعنی وجود عنصری و بدنی است که اتفاقا سید برای دریافت وحی یا دریافت الهامات الهی فرشته ها واسطه بین او و خدا هستن، یعنی جبرئیل واسطه قرار میگیره بین خدا و پیامبر. پیامبر بالاتر یا جبرئیل؟ قطعا میگید پیامبر. ولی الان در این عالم، در این سیر نزولی، به حسب ظاهر امام زوجه، پیامبر زو جسمه، زو بدنه، زو ماده است. ولی زاد برای دریا و اتصال از عالم مجرد محض نیاز به واسط داره. درست شد؟ جبرئیل اینجا بالای پیامبر قرار میگیره، ایشان حامل وحی. اما همین پیامبر یک بعدی داره که بعد چیه؟ بعد ملکوتی است. این بعد ملکوتی ماده نداره، مکان نداره، زمان نداره، بعد نداره. این بعد ملکوتی هر آنچه خدا دارد دارد، الا اینکه واجب الوجود نیست. این بعد ملکوتی پیشازمانی است، فرامکانی است و فوق همه فرشته ها و ملائکه است. این بعد ملکوتی معلم فرشته هاست. تو روایات داریم میفرماید که ما به فرشته ها تسبیح یاد دادیم، ما به فرشته ها تحمید یاد دادیم. دیدید دیگه، بنا یسبحون، بنا یحللون، یعنی توحید و همه چی رو اینا از ما یاد گرفتن. یعنی در اون مقام اینها معلم ما سوى الله هستن، نه معلم ما سوى الله که واسطی فیض به ما سوى الله هستن. و وقتی میگم فیض، اصل وجودم چیه؟ فیضه. درست شد؟ اون بود علم تام جامعه ای داره که همون علم اللهه. علیون وجه الله، علیون عین الله، علیون اذن الله، اینا تو روایاته. علیون وجه الله یعنی علی صفات خداست، فقط خدا نیست. اما کدوم علی رو بقا؟ کدوم علی؟ اون علی متافیزیکیه، مافوق همه عوالم، عوالم وجودی. این علی چی؟
این علی هر اندازه اراده کند، مشیت کند که اتصال به عالم مافوق و اون بعد ملکوتیش پیدا کنه، علم براش مشروع میشه. لو کش فرقتا هم از در توی یقینا درسته؟ چند نفر از علما از جمله مرحوم علامه طباطبایی و دیگران تعبیرشون اینه که بعد ملکی، بعد زمینی، بعد ملکی امام به اندازه‌ای که ارتباط و اتصال به اون بعد ملکوتیش که تجلی تام الهی هست قرار بگیره، چی میشه؟ از علم و امور اینچنینی بهره مند میشه. لذا این و این امام از یه طرف میگه هیچی ندارم، راست میگه هیچی ندارم، بدن این ضربه پذیر، این بدن مریض میشه، محدود داره، محدودیت داره، اما همین میتونه اراده کند. تعبیر علامه طباطبایی اینه، میگه مثل کسی که چیز در مشت دارد. حالا مثال، البته مثال شاید از خودشون نباشه ولی دیدم از حرف ایشون در میاد، مثل کسی که چیز در مشت دارد با باز کنه نگاه کنه، امام یه جایی نمیخواد نگاه کنه. ازا شاو علمو رو باز شد دیدید دیگه، ازا شاو علمو بخواد میبینه، نخواد میبینه، درست شد؟ که البته خیلی وقتا میخوان میبینن، یه جایی هم نمیخوان. حالا اینکه نمیخوان یا حفظن دیگران یا اصلا مصلحت نیست یا چه میدونم شرایط چی؟ حالا میگم آخه ببین بعضی ها که میدونیم میدونن، نه ماری آخه روایت داری میدونه، امام وقتی میدونه دیگه چه کنه؟ امام حسین نمیشه میشه، امام علی نمیگه مثلا مرجم قاتل شه، هیچ مشکلی نداره عزیزم. حالا دیگه این بحثا رو منو میکشونی کلا، باید من تا آخر جلسه امروز برم تو آقا چه اشکالی دارد که تکالیف شرعیه علم متعارف به نحو علم موضوعی درش لحاظ شده باشه؟ هیچ اشکالی نداره، یعنی تکلیف منوط به علم متعارف باشه. میگه شما تو اصول نخوندید علم طریقی و موضوعی، بله خدا جعل تکالیف کرده دیگه، یعنی حتی برای من و شما هم همینه. من شما از شما سوال میکنم، شما دیشب خواب دیدی که تو این لیوانی که اینجا نیست مثلا این شربت سم توشه، حرامه بخوری؟ حجت شرعی نیست. من میخوام بگم حتی اگر شما علم، ما تو سیره علما داریم، مرحوم آی بهادینی نقل میکنه میگه بعضی چیزا به من گفته میشد، میدانستم فلان جا الان فلان اتفاق میفته، میدانستم این قضا فلانه، ولی چون به طریق عادی نبود من مکلف نبودم. یعنی مبناهن این علم، علم چیه؟ طریقیه. خود مرحوم علامه طباطبایی ذیل آیه لا، بله لا ادری ما یفعل بی ولا، درست خوندم آیه رو؟ بکن اونجا داره پیامبر میگه من نمیدونم خلاصه سرنوشت من چیه، سرنوشت شما رو بگه من نمیدونست، واقعا نمیدونست. چرا برمیگرده مثلا میگه فلانون من این که جنه که آتای چطور میگه من لا ادری ما یفعلو بی ولا بکن؟ خب بعد اونجا یه شبهاتی رو ایشون مطرح میکنه، از جمله این شبهه که آقا بالاخره خب این با تکلیف چی میشه؟ امام علی میدونه این ابن ملجم قاتلشه، میدونه امشب به شهادت میرسه، چرا میره مسجد؟ امام رضا میداند مسموم میشه و و و یکی از جوابا همینه. حتی مالا امام حسین ما جواب دیگه هم داریم، امام حسین میدانست شهید میشه، به علم عادی هم میدانست، چون دیگه آخر کار خبر رسید که آقا کوفی ها علیه تو هم جمع شدن میخوان بکشنه دیگه. اما اینجا از باب الاهم فالاهم هیچ اشکالی نداره، مثل بچه های بسیجی، بچه های جنگ تو شب عملیات میدونه آقا الان میره رو مین، شوخی نیم، منفجر میشه دیگه. ها حتی بشه که حالش نهده باشه، نگو واقع شب سیاه تانک چیز پیدا شد شهید فهمیده، بگو آجی حال نده تو رو خدا من بچه هم نه آقا میدونه، یه مسلحت اولاییست. مسلحت اولا چیه؟ حفظ عملیات. افرق آقا شده بودا واقعی، یکی رفت زیر تانک و خلاصه گفت که حسین میخواست این دیگه، حسین فهمیده که حالا ما هم انجام میدیم، عکسمون رو پول چاپ میکنن بالاخره، رفت خلاصه تانک و فرستاد هوا و نگو تانک خودی بود، این هم رو قبلش نمیشتن حسین نفهمیده. حالا بعض زیاده، خب یکی از حرفا همینه که طریقی یکی حرفا اینو که نه بالاخره حالا در خصوص امام حسین مصلحت اولاد امام میدونه کشته میشه امام آخه این که اینا میدونستن برای کسی که با روایات و تاریخ آشنا بشه از هر من از شمسه ما اینا نمیتونی که فهم کنم شما با روایات و ادله آشنا باشی با روایات محشور باشید از هر من از شمسه که اینا میدانستن و لذا نمیتونیم بگیم نخواستن بدانن بله ممکنه یه چیزی شما تو ذهنت باشه اینو قابل پذیرشه که امام میداند ولی اون لحظه اراده میکند که نداند یا اراده نمیکند دانستن را ولو قبلا بهش گفتن که حالا این وقت چیز اینم میشه اگر حالا قابل فرض باشه یعنی امام حسن میداند مسموم میشود ولی الانی که کوزه را میذاره جلوشون اراده نمیکند که سعی کوزه را ببیند حالا اگر این قابل فرض باشه اذا شاء او علم گفتم گران
دست خودش
بله مشیت دست خودش
اصلا برای این بوده که اصلا از اون
استفاده نه
موچه بسته باشه
بله احسن به خصوص ببخشید به خصوص در امور غیر مربوط به شریعت و موضوعات و اینا و امور فردی و این چیزا اصل بنابر عدم بوده عدم استفاده به فرمان دیگه امام صادق علیه السلام داخل منزلن رواتی مثل محمد ابن مسلم زراره و یکی دو نفر دیگه هم نظر حضرتن و یه عده حضرت میان در اون جمع و میفرمایند که مردم برای ما علم غیب قائلن در حالی که کنیز من گم شده من نمیدونم تو کدوم اتاقه زراره اونو میگه ما تو تعجب کردیم علم غیب که دیگه داره چی داره انکار میکنه میگه مزا ساعت لحظاتی گذشت حتی خرجو الناس مردم رفت و به تعبیر ما غریبه ها رفتن خودمون موندی بعد امام شروع کرد گفت آصف ابن بلخیا که تخت بلقیس رو از یمن تا شام به یک در فتعین جا به جا کرد کانه انده و علمان ننل و انا اندنا علم الکفا پس اون که بابا من اگر اونجا گفتم علم الکفا ندارم که ماش آدم غریبه اینجا بود اما فردا میرن حرف حدیث در میارن یا قبلا حرف حدیث در آوردن امام میخواد چکار کنه آره تغییر داریم اما واقعی هم اینه لذا ببینید تو روایات به خصوص تو روایات علم خیلی ما روایات متعارض داریم یه جایی اصلا امام داریم که نمیدونم سوال میکنن لذا میگه من نمیدونم ساعت کت ما میره اما امام رضا علیه السلام روایت داره میگه بال مگس اگر اشتباه نکنم تکون میخورم و میدونم روایت شد یا در یه روایتی داره که عالم مثل جوز چیز گردو مثل گردو تو دست ماست این چطور شما یه گردو دستت اینجوری بازی همیزشون میبینی؟ عالم مثل یه گردویی که به دست یه نفره میبینی چجوری چی میشه؟ همین امام یه جا دیگه داره اینجور میگه خب این باید جمعش بکنیم بگذاریم پس این حالا بحث علم که مطرح شد ما هستف اینا بذارید بگم چون ببخشید یه لحظه بعضی از دوستان دیروز مرحوم خواجه نصیر حالا جالبه که طفتازانی و برخی از اهل سنت این صفات رو میگن ولی برخی از صفات رو میگن صفاتیه که لایوجد یا خلاصه گیر نمیاد مثلا مثل شجاعت کفایت اجتهاد لذا عملا از این صفات نسبت به خلفا حتی جلو میره دست بر میدارن خب مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی دیروز عرض کردم یه مجموعه هشتایی رو به عنوان صفت امام مطرح میکنه من سریع بخونم عصمت علم به احکام شریعت و روش سیاست و مدیریت 3 شجاعت 4 افضلیت در صفات کمال نداشتن عیوب نفرت آمیز جسمی روحی و نسبی مقربترین افراد در پیشگاه خدا بودن و استحقاق پاداش‌های اخروی، توانایی در ارائه معجزه برای اثبات منصب خود و در نهایت یکی بودن، یگانه بودن. اینا مجموعه صفاتی که ایشون به عنوان نگاه شیعی در رابطه با صفات امام مطرح می‌کنه. بعضی از این صفات مهمترن یا چالشی‌ترن، مثلا صفت قریشی، صفت عصمت، صفت اخذلیت و ایر، که حالا همش رو من نمیرسم، از هر کدوم یه اشاره هایی خواهم کرد. بعضی از صفات هم مثل عدالت، تقوا، بحث های چالشی در جهان اهل سنت خیلی داره، چون فرض این که امام بی تقوا باشد هم اونجا وجود داره دیگه، درسته؟ رضا بحث میکنن حالا امام یک بار تقوا داشته باشه یا نه، دو اگر بی تقوا شد چی میشه، آیا مخلوع میشه یا نمیشه، اگر کنار نرفت آیا جنگ علیه او واجبه واجب نیست، آیا امتثال اوامر امام بی تقوا چه حکمی داره. ببینید 4-5 تا مسئله فقهی مبتنی بر بحث عدالت، چرا؟ چون فرض بی عدالتی و بی تقوایی و فجور و فاجر و فاسق بودن امام در جهان اهل سنت نه فرضش بلکه وقوعش. اما برای ما مطرح نیست، چون ما وقتی عصمت رو مطرح بکنیم تقریبا همه اینا چی میشه؟ روشن میشه. البته با بحث عصمت علمم روشن میشه، افضلیتم روشن میشه، ولی حالا به جهاتی که یه مقدار اهمیت داره ما جدا هم بحثش رو اشاره خواهیم کرد. اول این صفتی که میخوام سریع بگم برای چند بحث قریشی بودنه. جان
من
اتفاق ما از خصوصیات به نصف میرسونیم. وقتی عصمت رو مثلا تو خصوصیات اثبات کردیم ما ولی ما عصمت شناس نیستیم، خداست که معصوم رو میشناسه، او باید نصف کنه، اتفاقا او باید نصف کنه. نصف از کجا میخواید اثبات کنید؟ یکی از طرقش بررسی خصوصیات امام، همین بحثی که داریم میکنیم، یعنی چرا امام منصوب است؟ سوال خوبی کردن ایشونا، جوابش خوب تره. چرا امام منصوب است؟ چون خصوصیاتی دارد که این خصوصیات رو هر انسانی ندارد و هر انسانی هم نمیتونه تشخیص بده، پس خدا باید اون انسانی که این خصوصیات رو داره چیکار کنه؟ منصوب کنه.
تشخیصش یه بحث داره، ندارتشون
مثلا ما اسمت رو خب میدونیم نه
خصوصیات ما داریم یه وقت بلا قوهش
قوه اسمت کی داره؟
نه من میخوام بگم که مثلا قادرم یه هر کسی اسمت من فلان داشته باشه امام
باشه، اشکال داری هم؟
اعتمادش وجود داره که آقا مثلا
مصداق که نداره بابا،
سمت امام بشه،
مثل اینکه میگیم آقا جون هر کسی که میگیم هر که واجب توانایی افتضاح به معنای امکان عقلیه، ولی امکان وقوعی که نداره باشه دیگه، بعد میگیم آقا بس برو مصداقش رو بگرد پیدا کن یکی واقعا میشه امیرالمومنین. نه نه نگاه کنید، من میگم آقا یه چنین فردی هست بر فرضم اون خصوصیات داشته باشه، چجوری شما میخواد بگید این افضله؟ چجوری میخواد بگید این علم لدنی داره؟ یکی بودن هم بود. نه الان میگه همون یگانه مثلا من و شما باشیم، هممون احتمال بدیم امام، من امامی امام هم. فقط به مفهومی که نمیشه امام باشم، ساقیم امام باشم دیگه. میگم آقا صفاتی داره مطرح میشه که این صفات هیچ کدوم قابل شناسایی برای ابنای بشر نیست، با انتخاب و شورا و غیره و غیره قابل شناخت. شما چطور میخوای به علم لدنی پی ببری؟ چطور حتی به افضلیت پی ببری؟ چطور به عصمت علم ببری؟ خب بنابراین میگه تنها راه میشه چی؟ میشه مثل پیامبران. ما میگم پیامبران کیان؟ کسانی که دارای ارتباط وحیانی هن، یعنی از خدا وحی دریافت میکنن و معصومن و و و حالا کیه؟ منم. منم که باید اثبات کنم دیگه، چجوری ما خوبی خدا گفته پیغمبر چیه؟
چون عزیز
دیگه یکی از راه ها گفتن
پس نصف.
بله یکی از طرق
این چون نصفه پس
از کجا میخوای نصف رو اثبات کنی؟ بگو به خصوص اهل سنت دیگه روایات نصف رو قبول نمی کنن. ما حتی تو آیات هم که میرسیم میگیم ببین این آیه داره یه نکته‌ای میگه که این نکته جز با نصف، مثلا آیه اولالن میگیم آیه اولالن اسمت رو میرسونه، حالا که اسمت رو رسون ما قوه اسمت شناسی اسمت زن همسایه رو میتونیم بشناسیم، ولی معصوم را نمیتوانیم بشناسیم. و آیه داره میگه اوللم چی هست؟ معصوم هست. خب پس خدای معصوم کیه؟ رای دیگه نداریم. یعنی بله اگر آقایون اهل سنت اصل منصوب بودن قبول میکردن، میگفتیم خیلی خب دیگه ما کار به صفات نداریم، برو ببین خدا کیو نصب کرده، قبول ندارن. میگن اگر نصب کرد میپذیریم، ولی وجوب نصب قبول ندارن که. اگر نصب کرد میپذیریم، ما میگیم واجب است نصب کنه، تو برو ببین کیو نصب کرده. چرا واجبه؟ چون این صفات لازمه. روشن شد؟ خب چه آیاتی؟ ببین دو مدل آیات داریم، یا آیاتی که فرض کنید کلیه مثل آیه اولوالعزم، مثل فرض کنید همین آیه عهد، اینا که ناظر به مصداق نیستش، درسته؟ خب یه بستی رو داره برای مردم امام مشخص کرده، اونجا
امام نمیشه.
خب ببین اونجا ما میگیم بدون امام نمیشه، اما حالا سوال این که بدون امام نمیشه، آیا خدا مستقیم باید مشخص کنه یا اینکه نه مردم مشخص میکنن خدا تایید میکنه؟ نظری کشف گفتم دیگه تو جلسات قبل. شما از کجای آیه میخوای دراری؟ ما میگیم آقا این آیه داره اسمتو میرسونه، وقتی امام باید معصوم باشد معنا نداره مردم انتخاب کنن، چون مردم چه میدونن کی معصومه؟
فقط
این نه آمد
ما
آیاد
روزه
ابراهیم علیه السلام
بعد از
اعترافهایی و جالبه ببینیم. اولا اونجا گفتیم یعنی نبی هست
چی؟
گفتیم اهل سنت برکشون میگن یعنی نبوت. خب حالا گفتیم نبی باشه، میگه یکی از طرقه، فرض کن میگه باشه یکی از طرق اینه که خدا این نیجای رو این اثباتشه نفی ما ادا میکنه رو فقا ها؟
نه اصل نصب
وجود
نصب امام
بعد از سوالات دیگه یا نداریم بسرم نداریم نداریم
یکی از چیزایی که بعد از آیات هم که حضرت آقا توی تصدیب بوده مثلا از دیدار علم هم هست اینجوری تبیین میکرده که فرست همه شما از سایت و برمان بینم یه نوع تبیین
چی؟ که چی؟
که بر دینی که خدای مطابق قرآن معرفی میکنه احکام که میگه ابعاد حکومتی بسیار زیادی داره و اینها بدون امام اصلا امکان نداره.
خب
اصلا بنابراین بر خدای مطابق در واقع انتخاب امامی که بتونه این ابعاد رو پیاده کنه لازم، بدون امام امکان نداره.
انتخاب لازم، اما این انتخاب باید بلا مستقیم باشه،
وجود امام با
اولا حالا نه فرض میپذیریم، فرض میپذیریم. سوال خدا باید مستقیمی حاکم رو مشخص کنه؟ رفقا آقا جون آیا اینجا تو همین فرض خدا باید مستقیم اون امام مجری حاکمیت رو انتخاب کنه؟
سیره خدای مطلق تو قرآن راجع به هر امامی که رسالت میکنه نه
سیره چجور قابل کشف
از انبیا نه هر آیه‌ای که خدای مطلق
این آیات رو باید بیاری. حالا من
که میگم این همه آیاتی که
این همه آیات تو توش بیار.
خب
که
میشه فقط
ببینید آیاتی که آیاتی که چه عموما چه خصوص که میگن خاص امیرالمومنین، مثلا آیه فرض کنید ولایت انما ولیکم الله. خب ببینید ما تو همه اینها هیچ جا نداریم که آقا نه به صورت صریح ها، مگر میگم ما به لوازم عکس کنیم، مثلا اینکه میگه معصوم است. خب شما اگر به این شکلی نخواهید پیش ببرید میاد میگه آجو این خدا میگه من این امام رو باید قرار بدم، اما این امام رو که قرار میدم حالا مستقیمش غیر مستقیمش طریقش رو مشخص نکرده، به هیچ آیه ای نداریم مستقیما نصب رو بیان کنه. بله ممکنه یکی بگه مثلا به نجایلون فلعز خلیفه و اینها که اونم باز اول کلام میگه حالا ما بیایم اثبات کنیم این خلیفه شامل امام هم میشود، ممکنه میگه این خلیفه اصلا فقط حضرت آدم بوده یا انبیا بوده، یعنی یه مقدماتی میخواد که باز از آیه چیه خارجه. شما یه آیه بیار که در این آیه حداقل طرف مقابل اصل این که جعل اونم جعل امام اونم به نحو حصر از این آیه استفاده بشه. گفت که نادرشاه تو جنگ یکی از جنگ ها دید یکی از این توپچیاش توپ و شلیک نمی کنه وسط جنگ، معترض شد صداش کرد گفت مردک تو چرا توپ و شلیک نمی کنی؟ گفت به هزار و یک دلیل. گفت خب یکیش رو بگو. گفت باروت نداشتم. گفت خب بس. حالا شما این بگی آیات یک چیزی بیا قبول من که خدامه، ولی خود نیست چه کنم؟
نیست
نمیبندیم، نه من نمیبندم، ولی اگر هست بی. خب یکی از صفات قریشی بودنه. به اجماع شیعه و اهل سنت الا یکی دو تا نهله امام باید قریشی باشه، الائمتوم قریش مسلم. گرچه بر اساس روایات ما این تمام روایه نیست، الائمتوم قریش صدر روایته و در ادامه یه حدیث هست که حصل در بنی هاشم میکنه. روایتی از امیرالمومنین که اگر من الان سریع حدیثش رو بیارم چه؟ الائمه من قریش غرسو فی هذا البعد من بنی هاشم، یا غرسو حالا ریشه دارن ریش باید معلوم بخونیم احتمالا، غرسو فی هذا البعد من بنی هاشم، تازه اونم نه بنی هاشم، فی هذا البعد من بنی هاشم یعنی یک بعد یعنی شاخه، در یک شاخه خاصی از بنی هاشم، چون بنی عباس هم بنی هاشم هم دیگه، درسته؟ یعنی در یک تیره خاصی از بنی هاشم امامت چیه؟ نهاده شده که لا تسلع علا سواهم و لا تسلع الولاء من غیرهم. نجا بلاغه هست؟ بگید شماره شو، چون من منابع توی یه فایل دیگه هست تو پیدا کردن چیکم تو میکشم. خب تو نجا بلاغه این تعبیر اومد. پس در این که امام باید من قریش باشد اختلاف نیست، الا که گفتم اشاره خواهم کرد، بله اختلاف در این هست که کدوم بخش از طایفه، طایفه قریش که شیعه به استناد روایات مختلف که به صورت خاص مثل این روایت و رفعا تمام روایاتی که امام را علی ابن ابی طالب مطرح میکنه، علی ابن ابی طالب قریشی و پس معلومه که اونجا هم که گفت الائمه من قریش منظور علی و اولاد علیه، درست شد؟ یعنی اون مثلا حدیث قدیر، حدیث منزلت و حدیث دیگه اونها حتی اگر پیامبر به صورت عام هم فرموده باشه الائمه من قریش که گفتیم این حدیث ناقص نقل شده، حتی اگر کامل هم باشد عام است، این روایات نبوی مراد از قریش رو چکار میکنه؟ مشخص میکنه که همه قریش منظور نیست، بنی هاشم اونم چون میدونیم همه قریش که منظور نیست، بنی امیه از قریش هن، اونا هم الائمه، بنی عباس هم از قریش هن، بنی عقیل هم از قریش هن. چرا دیگه؟ چون روایات فقط منحصر در امیرالمومنین کرده، مگر اینکه بیا روایات رو رد کنه، یعنی روایات قدیر رو اگر بپذیره، روایت منزلت رو اگر بپذیره، علیون امامکم، علیون خلیفتی، علیون وسیعی، خب میدون تخصیص داره میزنه دیگه، وقتی شد مصداق محصول میشه چی؟ من منحصر، علی امام هست، غیر علی امام نیست، میشه تخصیص دیگه؟ همه من میگه ما غیر از هست رو میگیم، یعنی اگه اونو بپذیره به عبارت دیگه، بذارید اینجور بگم، ما مخالف الائمه من قریش نیستیم، یعنی شیعه که قائل به امامت امام علیه منکر حدیث الائمه من قریش نیست، بلکه الائمه من قریش را مخصص به علی بن ابی طالب میدونی، یعنی تخصیص مخصص داره دیگه، تخصیص خورده یعنی منحصر در چی میدونیم؟ علی بن ابی طالب میدونیم، مراد پیامبر همه قریش نبوده، این افراد این 12 نفر از قریش بوده، 12 تا میگه علی و اولاد علی دیگه. حالا این حدیث اولاد علی حدیث اطرت، حالا با مجموعه احادیث دیگه، حدیث اسم عشر، حدیث اسم عشر. عزیزم ما الان وقتی میگیم نگاه شیعه رو دارم میگم، میگه ما منحصر نیست، از نگاه ما میگه ائمه در این 12 تا منحصر نیست، پس از نگاه شیعه سوال، آیا سنی میتونه به ما بحچست بزنه بگه شما حدیث الائمه من قریش رو قبول ندارید؟ میگه ما قبول داریم ولی نه به عمومهی، بلکه مراد قریش خواست است، حرف من اینه، اینو میخوام اثبات کنم، لذا ما منکر حدیث الائمه من قریش نیستیم، نمیگیم ابوبکر تو صحیفه دروغ گفت، ابوبکر راست گفت، همه رو نگفت، دقت میکنی؟ همه را نگاه یعنی چی؟ یعنی یا نصف حدیث رو نقل کرد بقیهش رو نقل نکرد، یا اون ادله‌ای که میومد مراد از قریش رو مشخص میکرد و بیان نکرد. اون ادله چیه؟ روایاتی که امامت امام علی علیه السلام رو اثبات میکنه و روایاتی که فرزندان مثل روایت اثنی عشر رو باشون. درست شد؟ خب من تو اینجا یک نکته‌ای وجود داره و اون این که یه عده اومدن گفتن آقا ما اینو قبول نداریم. حالا جالبه ابن عبلدی استنادن به همین روایت امام علی، خب این نکته‌ای داره خیلی جالبه، یه بخشش خیلی جالبه یه بخشم خیلی تأسف‌آوره. اولا میگه که از این حدیث استفاده میشه که در همه زمانها فردی از بنی هاشم، ببخشید فردی از قریش که صلاحیت امامت امت داشته باشه باید وجود داشته باشه، چون پیغمبر فرموده علی امتومه قریش، یعنی یه پیشبینی پیامبره، یعنی اعجاز پیامبره که داره اعلام میکنه که همیشه در طول تاریخ قریشی که صلاحیت امامت داره رو هست. منتها ابن عبدالحدید به استناد همین روایت امیرالمومنین میگه امام واجب از قریشی باشن، راجع هست از بنی هاشم باشد. چرا؟ چون امیرالمومنین گفته و این داره شرط کمال میگیره که خب خلاف ظهور دیگه، این شرط کماله کجا در اومد؟ مثال میزنه میگه مثل لا صلات لجار المسجد الا فل مسجد. خب اونجا ما میدونیم نماز تو خونه باطل نی باطله. خب حالا این لا صلات یعنی چی؟ یعنی لا صلات کامله الا صحیح ها. اینجا میاد میگه آقا جون شرط اصلی برای امام قریشی بودنه، اما حالا این که حضرت میگه لا تسلح علا سواهن یعنی اون امامت کامل اینها به غیر از بنی هاشم محقق نمیشه، پس بنی هاشم بودن میشه چی؟ شرط کما. شد خیلی خوبه، اگر نشد بقیه قریش هم میتونن امام بشن. ما پاسخ میدیم که خب همون مثالی که خودت داری میزنی که لا صلاة در جار المسجد دلیل خاص داره، ادله داره که نماز در غیر مسجد هم صحیح هون. شما باید دلیل بیارید که غیر از بنی هاشم صلاحیت امامت داشته باشن، این از اول کلام. باز داری با پیش‌فرض جلو میری، ممکنه اتفاقا همین دلیل تقییدی باشه نه ترجیحی. این میخواد بگه هر بنی هر قریشی میتواند، حالا این بهتره، نه چه بسا این قید قید چی باشه؟ تقیید و تخریج باشه، یعنی بقیه رو میخواد بیرون کنه. اینکه شما ترجیح میگیرید باید یه دلیلی یه اقامه کنی که اثبات کنی دامنه قریش همه قریش رو در بر میگیره. بعد حالا یه روایت هم اینور میگه فقط بنی هاشم، خب جمع بین این دوتا چیه؟ میگه آقا همه قریش صلاحیت دارن، حالا بنی هاشم بود بهتر بود. مثل اینکه میگه آقا هر با تقوای عادل دارای شرایط گذا میتواند امام جماعت شود، حالا سید بود بهتر. خدا رحمت کنه آقای تبریزی دست خارجشون خدمتشون بودیم، چون بحث شرایط امام جماعت رو داشت مطرح میکرد، رسید به سیادت که آیا سیادت جز مرجحات هست یا نیست. یه سیدی هم بغل من نشسته بود، ایشون اثبات کرد نیست. یه سید گفت حالا یه چیزم داشتیم این شیخ از ما گرفت، ایشون اثبات کرد که سیادت شرط نیست، یعنی جز مرجحات نیست. یه سیدی کمی بهش برخورد چی شد، خب حالا یه مرجح هم که ما بین مردم داشتیم آقا میخواد از ما بگیره. خب چرا میگه مرجح هست؟ یعنی چون اصل این که این صلاحیت داره که روشنه، ولی اینجا روشن نیست از نگاه خودشون. خب دلیل بیارید چه همه این قریش. خب حالا نکته ای که اینجا وجود داره اینه رفقا، که برخی مثل خوارج میگن آقا قریشی بودن شرط نیست و اصلا این خلافه، قابل پذیرش نیست. چرا؟ اینا دو دلیل ارائه دادن. دلیل اولی که اومدن مطرح کردن اینه که گفتن آقا جون ما در روایات از پیامبر داریم که اطیعوا ولو امر علیکم عبد حبشی اجدع، اطیعوا ولو منابع ما نیست، اطیعوا اگرم باشه مستند به اوناست،
من یه دقیقه سندش رو بکنم. اتی اول و عمر علیکم عبدون اجده، اجده یعنی دست و پا بریده، باید اطاعت کنید، ولو امیر شما، امام شما یک برده دست و پا بریده باشد. خب یا نگه نبا برده دست و پا بریده که دیگه قریشی نیست، و قریش که برده نیست که، میگه قاضی کلی قیامت داره میگه، یعنی هر کسی یحتمل که چی بشه؟ امام بشه. از این باید اینجور استفاده کرده عوارز هم بخواد شما. یه دارم از سندش رو بگم، این روایت در منابع عامه صحیح مسلم، حالا من از صحیح مسلم رو بردم تو ذهنم، مسند احمد هم داره، به کلمات هم یه مقدار متفاوت نقل شده، ولی اجمالش همینیه که آوردم. وقت تعبیر حبشیون هم داشت تو بعضی نقل ها، ولو عمر علیکم عبدون حبشیون اجدادی هم، حبشی که دیگه قریشی نیستن که. بنابراین این روایت داره صلاحیت امامت رو برای هر کسی قائل می شود، مثل حرفی که آغازت لا تچد هسته ای یکم پاهاتو بیاد پایین، یه تکانی به هفته بالا، انشالله همیشه میشه بالا باشه. ازتون عرض کنم که این با قریشی بودن ناسازگاره، روشنه دیگه ناسازگاریش. از اون طرف میگه اونی که تو امامت شرطه صلاحیت های اخلاقی و مدیریتی و علمیه، حسب و نسب چه ربطی داره به صلاحیت امامت؟ خلاف عقله. اون که مهمه این که این تقوا داشته باشه، علم داشته باشه، شجاعت داشته باشه، ها. مثل این که الان مثلا میگه ما ولی وقت با سید باشه، بعضی ها دیدی میگن آقا اونی که شرایطی که قانون اساسی میگه بالاتر از قانون اساسی، اون شرایطی که از روایات مستفاد هست، سیادت نگفتن، منای گفتن چی؟ هر کسی که صاحب الدینه، حافظن قرآن، ولی خب تو ذهنم بی خود اینا میگن آقا بی خود یعنی چی؟ پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که اولا یه حدیث پیغمبر گفته، پس یه وجهی داره، مجهول مجهول نیست، این نیست که بگیم فلانی نقل کرد جل، نه، حدیثی است معتبر و متواتر، خرچه تو اصل حدیث نمیره، پس باید بپذیریم. خب وقت جمعش با اون حدیث عبد اجده چی میشه رفقا؟ خودتون بگید. واقعا میگه عتی او، واجر که عتی او نداره که، پیغمبر فرمود عتی او ولو امر علیکم، اطاعتش واجبه. چیز دیگه چیه؟ دو تا نکته، یکی همین نکته ای که شما میفرمایید که اینجا ثقل کلام رو وجوب اطاعت هست، ثقل کلام رو وجوب اطاعته، نه رو اون تعابیده من، یعنی اطاعت از امام واجب است، امام هر کی میخواد باشه، نه اینکه هر کسی صلاحیت امامت داره دا، روشنه؟ نکته دوم، این حدیث در را وقتی میخواییم جمع بکنیم با حدیث دیگه، میتونه ناظر به فرماندهان و عمرای پایین دست باشه، یعنی پیامبر کنه میخواد بگه آقا اگر من در یک لشکری یک کسی رو زید ابن فلان اینو من امیر شما کردم، باید گوش بدید، یه زمانی اگر من بلال حبشی رو من فرمانده شما کردم، باید گوش بدید، اطاعتش چیه؟ واجبه، کما اینکه واجبه یا واجب نیست؟ واجبه دیگه، قطعا واجبه، یعنی اگر پیامبر واقعا یه عبد حبشی دست و پا بریده ای را، ای که بگه دست و پا بریده یعنی هیچ مکانت اجتماعی نداره دیگه، مراد اینه دیگه، خب؟ یعنی یک فرد بدون هیچ منزلت و مکانت اجتماعی رو اومد امیر شما در فلان سپاه کرد، شما رفتی جبهه دیدی آقا فرمانده مثلا یه آدم، فرض کنید حالا من طلبه ریش بلند عمامه در 12 یه بچه 18 روز سال باقر بگید ها حسن باقری رو گذاشتم فرمانده، با بگم چش ولو عمر علیکم حسن باقری ها پیش اسامه هم همین بوده. یعنی بله وجوب الزام ما اونجا استناد کردیم، احسن گفتیم وجوب اطاعت داره و تخلف او از تخلف از عشق او چی میشه؟ حرام میشه. پس این من این اول. نکته دوم ببینید، اگر پیام، نکته دوم چی بود؟ گفتن خلاف عقله. رضا اگر پیامبر نمی آمد حسب و نسب خاصی را در امامت بیان بکنه، ما حرف شما رو میپذیرفتیم، میگفتیم آقا اونی که در امامت ملاکه صفات و خصوصیات اخلاقی و اجرایی و مدیریتی است، درسته؟ ولی حالا که پیغمبر فرمونده معلومه این، یعنی به طریق این کشف میکنیم که این در امامت موثره. کما اینکه میدانی وقتی نگاه میکنیم، وقتی حسب سالم باشه، وقتی ریشه سالم باشه، مقبولیت بالا میره. یعنی وقتی یک فردی در یک خانواده ای باشه که مثلا این خانواده اهل کرامتن، کریمن، بزرگوارن، آدم بیشتر بهشون دل میده تا یه خانواده ای که از زیر بوته در اومده. احیانا ننه باباش هم چی بودن؟ ذات علم بودن ها، ذات اعلام داره دیگه تو وجه از نرها، پرچمدار بودن. پرچمداری هم واقعیه داره، یعنی یه پرچم سفیدی چیزی بالا خونشون میزدن، یعنی اینجا محل خیراته. مراجعه بفرمایید ها؟ من میگم بله، دارم میگم واقعیه نیه، بذار داریم که مادر مثلا فلانی ذات علم بوده، علمدار بوده. خب پس ببینید ما در واقع کمان که تو انبیاء به تصریح قرآن انبیاء ذریتون بله ذریت مثلا ابراهیم، چه میدونم بعضی ذریه، یه بعضی کلمه ذریه داریم نسبت به انبیاء، یعنی تو بعضی نسل ها بیامه و من اون این نسل چیه محسنه. ولی این به معنای وراثت نیست، بذار تو همون ضراری همه که پیغمبر نمی شدن که، کما این که تو ائمه همه فرزندان امام که امام نشدن. امام علی چند تا اولاد داشته؟
12
تا، بیش از این حرفا سقوطه یه بیست نمیدونم 20 تا لاغر. الان حضرت عباس هم بچه پیغمبر، بچه امام بوده، برادرانش عثمان، جعفر، نمیدونم خب اینا که امام نشدن، وراثتی نیست، بلکه در این نسل افرادی صلاحیت های امامت را دارن، یعنی یکی از شرایط امامت هست. روشنه؟ خب حاضر تمام کلام در قریشی بودن. اگه دوستان نکته ای داره، اینکه دیروز من عرض کردم تو کتاب کلاس که شبهه میکنن همین که میگم شما دارید امامت رو وراثتی نگاه میکنید، میگه آقا امام حسین علیه معاویه علیه یزید قیام کرد چون معاویه داشت خلافت رو وراثتی میکرد، خب خودشون که وراثتی بود. بابا نه، قریشی بودن دلیل وراثتی نیست، بلکه کسانی که امام بوده اند در یک نسل بودن، نه که چون فرزند فلانی بود امام شد. روشنه؟ چون امام حسین چون پسر امام علی بود امام نشد، چون صلاحیت ها را داشت و از جمله در این نسل بود امام شد. وراثتی نیست. جانم
امامت یه
داره مسلم گرفتیم. بله الان داریم مسلم میگیریم دیگه، تو به این داریم جواب
میگیریم.
تو این لحظات آخر دارم مسلم میگیرم، ولی قبلش اهل سنت وقتی خودشون میان میگن قریش، و همین جوابا رو باید بدن دیگه. یعنی همون اهل سنتی که قریش میاد استناد میکنه برای ابوبکر، اگر ما بیایم حدیث اجده رو بذاریم جلو چی باید جواب بده؟ و اگر مرد حسابی اگر این حدیث عبد اجده رو بپذیره که جواب ابوبکر به سعد بن عباده باطله، که چون سعد گفت من امام باشم دیگه، درسته؟ ابوبکر گفت چی؟ خب این حدیث چی؟ پس معلومه این قابل جمعه با اون. ما داریم میگیم آقا جمعش اینه. مطلب بعد میم رو ائمه خودمون تطبیق میدیم. ببینید چون ما الحمدلله شیعیم، یه جایی بس خود به خود میاد تو مصادیق. من روز اولم گفتم بحث ما مصادیق تو این بحثا نیست. اما خب خود به خود میایم تو مثلا در واقع تحلیلش میکنیم. والا نه، قبول دارم که نباید وارد مثلا بشیم. خب نکته که قریشی بودن نیست، فقط یه روایتی رو میخوام اشاره کنم. روایتی است از جابر ابن سمره، خیلی روایت عجیبی است. من اولین بار وقتی شنیدم تمام قضایای قبل از غدیر برام حل شد، نشنیده بودم. یکی از استادا حدیث خون، باورم نمیشد چنین حدیثی در منابع اهل سنت هست، علمای ما استفاده نمی کنن.
مثلا اخیرا دیدم این آقای حامد کاشانی اینو حدیث رو مطرح کرد، خیلی خوشم اومد. حدیثی است در سهای اهل سنت از جمله مسند احمد، حدیث جابر ابن سمره. ایشون میگه که ما در حجۃ الوداع با پیغمبر بودیم، پیامبر در منا یا عرفات منبر رفتن و به سخنرانی پرداختن تا رسیدن به این عبارت که الائمتو من بعد الائمتو من بعدی اثناعشر، اثناعشر بزنید یا حتی بزنید اگر جامعه چه اون مکتبت شامله چیزی داشته باشید میاد. اونجا میگه که وقتی پیغمبر گفت الائمتو اثناعشر فلغتو قول جنون رو مردم شروع کردن لغت فرانی کردن، یعنی سر صدا ایجاد کردن، و کبرو و قامو و قعد مختلفه تو نقلای مختلف اما جمعش اینه، قامو و بلند می شدن می شستن کبرو، هیچ جا نداریم قائم منبر پیغمبر تکبیر گفته باشن و شلوغ به این شکل، شلوغی بلند شدن رفتن تو خطبه نماز رو هم داریم. میگه حتی ما سمعت ما قال رسول الله بعده فسألت ابي ماذا قال رسول الله قال كلهم من قريش و نزل من خطبه مات. یعنی پیغمبر داره حرف میزنه میرسه به بحث امامت، میگه ائمتو اثنا عشر، همین زیل حدیث اثنا عشر، همین راویش جابر، جابر عبدالله نه جابر بن سماره. بعد میگه مردم شلوغ بلوغ کردن. رو با شلوغ بلوغ کردن یعنی چی؟ یعنی نمیخوان پیغمبر حرف بزنه، سر صدا رن به هم زدن.
لغتو
لغت با غی پای دست دار، اصلا اسم عشر بزنی میاره، اسم عشر یا جابر بزنی، کلمه ترکیبی بزن جابر اسم عشر. میگم تو مسند احمد هست، حالا من خوندارم الان از حافظه میگم. خب این معلوم میشه که اینا فهمیدن پیامبر اینجا دیگه میخواد، چون کلمه اسم عشر هم آورد، وقتی کلمه اسم عشر میاره یعنی مصادیق معلومه، قاعده کلی نیست، بیان بشه تمام. نداره اصحابه بودن دیگه، حالا اونجا نداره دیگه، معلومه اینقدر بودن که امام دیگه پیامبر نتونست ادامه بده و اومد پایین به جلسه به هم ریخت، که حتی او هم میگه من کلمه دیگه نشه، اینقدر سر صدا شد. بابام پرسیدم، حالا بابا جلوتر بوده چی بوده؟ خب ببین همون جریان سازی کافیه. من یادم یه سال زمان خاتمی آقا تو مصلا صحبت میکرد، یه دهی شروع بلوب میکردن، مثلا شعار میدادن دونا. خب طبیعیه 4-5 دقیقه قبل از صحبت یا حتی آقا داره بسم الله میگه اینا هنوز، ولی آقا وسط صحبت رسیده و اینا داشتن ادامه میدادن. یه دفعه آقا گفت ظاهرا تعمدی است، میخواید جلسه رو مختل کنید دیگه. اینا ترسیدن، اینا الان دوربینا میره روشون و فردا خلاصه آب خنکه که باید یعنی معلومه. ببینید این جمعیت شاید 100,000 نفر جمعیت تو مصلاست، ولی 50 نفر کافیه که بریزن به هم دیگه. همون 10-12 تا منافقی که تو عقبه بودن می‌خواستن پیغمبر رو ترور کنن، اینجا میخوان ترور شخصیتی کنن، همون کافیه که سر صدا کنن. بعدم 4 تا چلغوز که بلند میشن سر صدا کنن دیگه، بقیه هم بلند میشن ببینن چه خبره، لذا داره قامو و قعدو، کنه بلند میشدن جلوها رو نگاه کنن، اون گفت آقا بشین بلند شو. پیغمبر دید ریخته به هم جلسه. دو سه تا نکته میخوام استفاده کنم. یک، چقدر اینها پیغمبر رو ساده انگاری میکردن. ساده انگاری یعنی که شأن پیغمبر رو چقدر ساده میشکستن و خیلی عادی شده بود. نماز جمعه میخونه پیغمبر پامشن میرن، اینجوری به هم میریزن. اونجا تو قضیه قلم و دوات اون برخورد رو میکنن، یعنی ببینید پیغمبر دست اینا داره چی میکشه. دو، خوف پیغمبر از این که دوباره بخواد مسئله ولایت رو مطرح کنه. اینجا که شما میفهمید که میگه آقا آیه یا ایوه رسول بله قبلا نازل شده بود، ولی پیامبر میترسه. میترسه یعنی چی؟ از نفس خودش میترسه؟ میترسه بابا این داره بیخ بیدا میکنه، من اومدم بگم اینجوری شد، دوباره بیام بگم اینا سر صدا میکنن، حتی ممکنه درگیری فیزیکی درست کنن، ممکنه یه وقت نسبت به من پیامبر حرکتی بکنن که مردم تو نبوت منن. یعنی پیغمبر نسبت به هدایت و اینها نگران بود که دیگه جبرئیل لازم شد که نه ما میترسیم بگو والله یعصم که من الناس، که دیگه تو قدیر این اتفاق نیفتاد. حالا چطور اینجا نیفتاد؟ با اینکه اونا احتمالاً تاکتیک عوض شد دیگه. یعنی من برداشت خودم اینه، اینا تا قبل از قدیر تاکتیک این بود که پیامبر اعلام بگید نکنه، اما تو قدیر به هر دلیلی نتونستن، تاکتیک بعدی رو شروع کردن که حالا که اعلام شده شروع کنیم به یه نحو دیگه ی علی رو کنار بزنیم که اون جریانات بعدی در واقع پیش آمد. خب بگذاریم. یکی دیگه از مباحث بحث افضلیت، این رو هم امروز من سریع بگم. نسبت به افضلیت ما چند تا قول داریم. یک قول میگه لزوم و وجوب شرط افضلیت داره امامت، یعنی امام باید افضل باشه. خب قول دوم میگه امام باید افضل باشد مگر در شرایط خاص. اون قبل یه مگر اینا نداره، یعنی تخلف پذیر نیست. اما تو شرط قول دوم میگه نه، امام باید افضل باشد، اما حالا اگر مصلحتی اقتضا کرد از این شرط دست برمیداریم. قول سوم میگه نه، افضلیت از صفات راجحه، حتی ابتداعا هم لازم نمیدونه، راجح میداند. یه قولم میگه نه حضور افضل و مفضول نداره، غیر از قول اول که هم ما میگیم هم اهل سنت، سه تا قول دیگه اختصاص به اهل سنت داره. یعنی سه تا قول بعدی اختصاصی اهل سنت، قول اول مشترک. خب پس تو قول سه چهارم میگیم یا نه اصلا افضلیت شرط نیست. چند تا مسئله اینجا داریم. افضلیت یعنی چی؟ افضلیت به چه معنی؟ تو چی افضل باید باشه امام؟ حالا یا باید باشه یا راجع باشه، درست شد؟ و دو دلیل افضلیت چیست؟ نسبت به اینکه افضلیت چیست، قدر مسلم صفاتی است که در امامت مؤثر است. این که دیگه مولا درزش نمیره. یعنی مثلا فرض کنید علم به اداره جامعه، مدیریت، کفایت سیاسی، علم به احکام، علم به موضوعات شرعی، اینجور امور، شجاعتی که مثلا در نبرد و اینها لازم است. اما برای این یکی دو تا موضوع دیگه هم مطرح کردن، مثلا هم شیعه هم سنی مطرح کرده که افضلیت عند الله، یعنی از جهت اجر و ثواب پیش خدا چی باشه؟ افضل از بقیه باشن. اونم ادله‌ای داره، حالا جا خودش مطرح کرد. و مرتبه بعد که حالا باید بحث بشه اینه که آیا اینها به غیر از صفات کمالی که مؤثر در امامت هست، آیا مثلا در امور بدنی و جسمانی اونها باید افضل باشن؟ مثلا آیا امام باید خوشگل‌ترین انسان باشد، قد بلندترین انسان باشد، مثلا ورزیده‌ترین آدم باشه، نمیدونم دیگه چی بگم ها، صفات جسم. ببخشید بعضی دیدم بیان امام باید در قوای انسانی از جمله شهوت از همه افضل باشد. دیدیم میگن یعنی باید شهوت امام از همه بیشتر باشه، خواستن درستش کمال ایجاد کنن، میبینی میزنن. خب اینا این مقدار سومی محل بحثه. حالا ما تو نگاه خودمون یه لحظه تو معنا رو میخوام سریع برم جلو، ببینیم که امام در صفات کمالیه باید افضل باشه که لا شک و لا شبه. این که امام افضل عند الله بازم لا شک و لا شبه. در صفات کمالی اگر واقعا، در صفات جسمانی اگر واقعا صفت جسمانی صفت کمال انسانی محسوب بشه، حقیقتا چی باشه؟ صفت کمال محسوب بشه، خب بله میپذیریم. اما خیلی تو صغریات حرف داریم. مثلا میگه آقا امام باید از همه خوشگل‌تر باشه، تصور عمومی اینه، این نیست ها؟ تصور عمومی من دیدم عوامی آقا امام از همه زیباتره، خوشگل زیباتره، عکسایی که میکشن، اشعاری که ترسیم میشه، چشم و ابرویی که خلاصه تصور میشه این. خب حالا واقعا امام از همه خوشگلتره، یعنی مثلا اگه یه میگم فستیوال مثلا زیباترین مرد رو مثلا بذارن. وای اصلا این اولا اینجور هست یا نیست؟ بعد اصلا ملاک زیبایی چیه؟ دختر بذارن دیدید عاشق هم خیلی خواهم دیگر خوشگل میبینن نه؟ عاشق نام با هم یادم یک کسی عاشق یه پسر شده بود دانشجوی بود بچه من یک صحبت و فلان اینا اصلا هیچ به هم نمیخوردن بچه دهات بچه تهران این پولدار اون بی پول این مثلا بابا ننش چی دکتر مهندس اون کشاورز کف به هم نبودن البته در شرافت انسانی شاید من مطمئن بودم که اون کشاورز شرف است و اون بی شرف ولی خب به حساب مثلا اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تناسب با هم نداشت خیلی برام سوال شد که حالا این دو اینقدر شیداست اینقدر آب داره از دهنش میچه که این پسره کیه مثلا خواهر دیگه یه چیزی داره مثلا ما داریم رفقا من نگاه کردم حالا هم بد شد تو یه لحظه نگاه خاطرخانه هم کردیم بگم ببینیم این پسره گفتم خدا این عاشق چیه این شده من حاضر نیستم یه چایی با این بنده خدا بخورم ولی از نگاه او زیبا بچه پسره بچه دوام قد کوتاست صورت کجوه اینه یه چند جمعه ولی خب دعای خیلن بودن خب سوال پس نیست بیس من میخوام همین ازتون اعتراف بگیرم بازش زیبایی نیست بیس اتفاقا یه سوال شیخ واقعا برام سواله اینو صادقانه بگم سواله خیلی هم تو تفاصیل گشتم یه احتمال یکی مطرح کرد من دیدم احتمال اغلاییست و معیداتی هم داره ولی هیچ تفسیری ندیدم. آیه میفرماید چی؟ فاکبر نهو فقط تعن عیدیهون. این اکبر نهو رو ترجمه میکنن به چی؟ که او رو بزرگ داشتن. این آقا میگفت نه بزرگش کردن. چون نگاه شهوانی بود یوسف برای لحظاتی تو چشمای یوسف زیبا بوده. منکر نیستیم ما. اما سب کن ما منکر که نیستیم نمیگم امام زیبا نبوده ولی دارم میگم آیا این شرطه و آیا زیباترین بوده یه لحظه اجازه بدی اونجا محفل نگاه شهوانیست نگاهی که به یوسف دارن میکنن نگاه شهوانیست اکبر نه گندش کردن دستا رو بریدن سوال همین یوسف سالها توی مردم راه میرفت نمیرفت توی این قصد داشت زندگی میکرد مدام مردم قش میکردن یعنی یوسف از کوچه رد میشد همه قش میکردن نه ماما عادی داشتن زندگی میکردن پس معلوم است معیدی پس معلوم نوع نگاه متفاوت یعنی یوسف هم که زیباست برای تو چشم من و تو یه مقدار زیبایی داره ولو بالا قبول برم ها. اما یه کسی که یه نگاه دیگه ای میکنه جوری دیگه ای داره میبینه نسبیست من نمیخوام بگم ما تو روایات داریم امام حسن زیبا بوده تو روایات داریم امام حسن زیبا بوده نمیدونم نسبت به حضرت صدیقه داریم هورا اون انسیه ولی واقعا دارم بعد از اون داریم امام قیافه امام یا امام حسین امام حسن تجدید از من شبیه کی بوده شبیه حضرت زهرا بوده خب من سوال میکنم یعنی حضرت سید الشهدا یا امام حسن یعنی زیباترین فرد در آن دوران بودن ما دلیلی نداریم به این معنا زیبا بوده با زیباترین بعد آخه زیباترین یعنی چی مثلا چشم زیبا با چه رنگی باشه خب یکی میگه چشم زیبا سفید سیچیل با چه رنگی خب به تناسب بازم سلیقه‌ایه دیگه الان مثلا این بچه هایی که چشاشون زاغه مثلا سبز زرد خب خیلی ها میگن قشبه خیلی ها میگن تو چیه؟ میگم دماغشو کشیده بالا چشش سبز شده یکم که خب تو هم یه چیزی که کشیده بالا چشش قهوه‌ای شده خب من میگم از دیگه تو نداره که اصارت نشه تو کلاس ها الان داره شما اصلا خوشگل نداره ما یکی رفقامون رفته بود آفریقا یکی رفقای من خود همین مؤسسه بین‌المللی چیز که حالا رفته بود آفریقا خب بچه خوب بد نیست قیافش خوبه من برام شبهه شد گفتم تو اونجا بودی خلاصه اونا سیاه تو هم مثلا تو هم حالا بدکی نبودی تو برو بابا علی رضا اصلا نگاه هم نمی کردن هرچی سیاه‌تر براشون مطلوب‌تر یعنی ببین خب پس اصلا بحث زیبایی جسارت نمیخوام بکنم رفقا حواستون باشه، ولی بالاخره اینکه ما بیایم مثلا یه تصویر زنانه حتی گاهی وقتا داره مطرح میشه، چشمایی نمیدونم خمار ابروان مثلا اصلا علی اکبر رو دیدید میکشن این یه دختره، فقط یه ذره تصویر و مثلا چیز براش کشن وا. یا مثلا قد الان حضرت عباس ما قد رشید یا ابهای حضرت از اسب کشیده میشده زمین، اینکه ناقص الخلقه که مثلا شما میخوای آخه رشادت مثلا تا چه حدی مثلا میگه اینقدر هست دیگه، میگه حضرت خود عصب میشه خوش اگه تو پاشونم تو سوره کاف کنه با آویز عصب تو تابو ها یعنی میخوام یعنی ببینید این نقطه ما تو روایت داریم آقا پیامبر میگه پیامبر خاتم نیست، میگه اشرف مخلوقات نیست، از خود پیامبر پرسیدن شما زیباتری یا یوسف، چی جواب دادن؟ گفتن یوسف از من زیباتر، من عمله یعنی من با دلنشین‌تر با اونی که ملاکه اینه که حضرات باید نقص نداشته باشن و دلنشین باشن که کسی خلاصه آره دفع نکنه حضرت افراد رو، مثلا قیافه نداره نخواد بیاد پیشش، نه جوری باشه که انسان‌ها. و البته گفتن بنابر ادله ما اینها یه ورژن از زیبایی داشتن ها، ببینید این نبوده که ما بگیم مثلا عادی باشن فلان باشن، کما اینکه مثلا در مورد حضرت حجت خب ما روایات داریم دیگه، ادله داریم که حضرت بین مردم میرن میان ولی کسی نمیشناسنشون، بعدا که حضرت ظهور میکنه اونا که نزدیک ایام ظهور میگن ای بابا ایشون که در مغازه بود نون میگرفت اینجا تو مسجد بود. خب واقعا اگر حضرت حجت الیوم الان تصور همه اینه عوام میگن که حضرت زیباترین فرد رو کره زمین ها تا این منافاتی نداره، تا اون سر جنبتون بکنه هیچ منافاتی نداره، جای خودش معنای خود، بعد ممکنه اون وقت فضا متفاوت باشه. یکی از علمای بهجت خواب دیده اون گفت اینقدر زیبا بود که نه آقای بهجت زیبا بود شد دماغ فلان صورت خوش زیبا بود، ولی گفت اونجا ملکوتیه، اون جنبه برزخیش بود، اون حقیقت ایمانیش بود، ممکنه قیافه از اتعالی اونجا خیلی نورانی تر خیلی جوری دیگه قیافه یکی دیگه اونجا جوری دیگه، لذا اگر خلاصه خیلی خودتون دست کم نگیرید چه برسه اونجا بالاخره
اینجا که در ناچشون که قهوه‌ای
من که نگفتم. حالا در هر حال سوالم اینه اگه واقعا حضرت اینجور خصوص این که ما مثلا باید این جوریه این بنی بشری مثل او نه معلوم حضرت ببینید عادی یه مثال میخوام بزنم، حالا بعضی سیاسی میبینن تا خوششون نیاد امام خوشگل بود رو آقای امامخونی خوشگل بود ولی دل نشد آقا خوشگل تر از امام قبول دارم ولی الان اگه بخوام شروع کنیم نوع امتیاز دادن این نیست که بگیم آقا ایشون دیگه خوشگل تری مرد رو کروزم نه، ولی محبوبه ولی دلنشینه ولی امتیاز بهش میدیم. من تصورم اینه که این که تو بعضی این مطالب رو مطرح کردم منظورش اینه، یعنی نورانیتشون و حتی میگم فیزیکشون امام کج و کله نیست، امام امراض منفر نداره فلان نیست، اما به این معنا نیست که خلاصه یه شکل مثلا اونجور. خب دلیلش مون که حالا دیگه چون ساعت گذشت فردا من سریع اشاره به دلیل افضلیت میکنم، یه دلیل عقلی یه دلیل نقلی و بعد وارد بحث اسمت سریع بشیم ببینیم به کجا میرسیم. انشاءالله موفق باشید و الحمدلله رب العالمین. آقا به چشم قهوه یا و چشم سبزا من هرچی نگاه کردم چشم سبز ندیدم. این واقعا جلو خودم اتفاق افتاد، سه تا همبرسی بودیم از فیزی اومدیم بیرون، یکی از همبرسی ما که چشممون سیاه، یکی از همبرسی ها چشم قهوه‌ای